خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث فی ان الواجب لذاته لا ماهیت له و قد تقدمت المسألة فی مرحلة الوجوب والامکان و تبین هناک ان کل ما له ماهیت فهو ممکن و ینعکس الی ان ما لیس بممکن فلا ماهیت له. در بحث امکان و وجوب، احکام خاص واجب و احکام خاص ممتنع و ممکن بیان شد. یکی از احکامی که اونجا بیان شد برای واجب به ذات همین بود که واجب به ذات ماهیت نداره. در اونجا عرض کردیم که عنوان این مسئله به صورت‌های مختلفی در کتاب‌های فلسفی آورده شده. در بعضی جاها مثل همین جا می‌فرمایند که واجب به ذات ماهیت ندارد. در بعض جا می فرمایند که ماهیته انیته، یا عکسش میگن انیته ماهیته، و این دو تعبیر مهم این هست که ماهیت دارد، منتها ماهیتش عین وجود هست. بین این دو تا تعبیر چگونه میشه جمع کرد؟ از یک طرف بگیم ماهیت ندارد، از یک طرف بگیم ماهیته انیته. ظاهرا اونجا توضیح دادیم که ماهیت دو جور اطلاق میشه، یکی به معنای ما یقال فی جواب ماهو، و اون همون است که میگیم الماهیت من حیث هی لیست اللهی لا وجوده ولا معدومه، یعنی یه مفهومی است که فی حد ذاتها اقتضای وجود و عدم نداره. و گاهی ماهیت به معنای عام‌تری به کار میره که شامل حقیقت هم میشه، ما به شیه و هو، و این لازمش این نیست که از سنخ مفاهیم باشه. اون جوابی که میگیم الواجب لا ماهیت له به معنای اول میگیم، یعنی مفهومی که تمام حقیقت یک نوعی را بیان کند و قابل صدق بر افراد اون نوع باشد، به این معنا برای واجب ماهیتی نیست. و اونجایی که میگیم ماهیته انیته، ماهیت معنای اعمش هست. این راجع به عنوان مسئله. شاید در اونجا اشاره کرده باشیم، حالا یادم نیست من، که اصلا این مسئله برای چی طرح شده و چه نتایج فلسفی بر این مسئله مترتب میشه. طرح این مسئله دست کم دو سه تا فایده داره، یعنی در چند جا از مباحث فلسفی ازش استفاده میشه. یکی برای اثبات این که ذات واجب مرکب از جنس و فصل نیست و ترکیب خارجی و عقلی در ذات واجب راه نداره، که در مسئله آینده مطرح خواهد شد و از همین جا استفاده می کنند. یعنی یکی از براهینی که در مسئله آینده ذکر می کنند از همین جا اخذ شده. اونجا وقتی متعرضش می شیم توضیح می دیم که چگونه این مسئله مقدمه هست و مبنا هست برای برهان اون مسئله. یکی هم برای بحث توحید از اینجا استفاده می کنند. اونم یکی از براهینی که برای توحید آورده شده، توحید ذات، از همین مقدمه درش استفاده شده. یه مطلب دیگری هم متفرع بر این میشه و اون این است که ذات واجب قابل درک عقلی نیست، برای اینکه عقل کارش درک ماهیات و مفاهیمی است که از ماهیات، از اشیاء ذی ماهیت اخذ میشه. چنین چیزهایی را میتونه عقل کنهش را درک بکنه، اما اگر چیزی از صنف ماهیات نبود، عقل کنهش را نمیتونه درک بکنه، بلکه به یک وجهی به وسیله معقولات ثانیه فلسفی، به وسیله یک عناوین عامه‌ای فقط میتونه اونها رو بشناسه. پس اثبات این مسئله که ذات واجب ماهیتی مثل موجودات نداره، یکی از نتایجش هم این میشه که قابل اکتناه عقلی نیست، عقل نمیتونه کنه ذات واجب رو درک کنه. خب حالا برای اثبات این مسئله در اونجا دو تا برهان اقامه کردن برای اثبات این مسئله که یکیش عیناً باز در اینجا تکرار میکنن با یک اضافه ای، اون اضافه مربوط به یک اشکالی است که اون اشکال اونجا ذکر نکرده بوده، و یکی هم برهان دیگری است که در اونجا نیومده. یعنی مجموعاً سه تا برهان میشه، یکیش مکرر است در هر دو تا بحث و یکیش در اونجا ذکر شده که اینجا نیامده، یکی هم در اینجا ذکر شده که اونجا نیامده. برهان اول همون برهانی است که در اونجا هم ذکر شده و اونجا هم فرمودن امتن براهین هست برای این مسئله، متین‌ترین محکم‌ترین براهین همین. تقریرش این است که اگر فرض کنیم که ذات واجب ماهیت داشته باشه، ماهیت فی حد نفسه اقتضای وجود عدم نداره. معناش این است که عقل برای ذات واجب یک حیثیتی را درک میکنه که اون حیثیت فی حد ذاتها اقتضای وجود نداره. بعد که وجود نسبت میده به اون ماهیتی که فی حد نفسها نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه هست، ناچار به واسطه یک امر خارجی خواهد بود. یعنی برای نسبت دادن وجود به این ذات احتیاج به علت خواهیم بود. اون وقت نقل کلام میشه در این که اون علتی که به این ماهیت وجود میدهد چیه؟ از دو حال خارج نیست. یا باید بگیم خود ماهیت به خودش وجود میدهد، یعنی علت وجودش خودش هست. این تعبیریست که گاهی در کلمات بعضی از فلاسفه غربی دیده میشه که میگن هر چیزی علتی دارد، علت خود واجب هم خودشه. این تقریبا همین معناست، یعنی پذیرفتن این از که ذات واجب هم علت میخواد، منتها علتش خودشه. خب خودش علت وجوده یعنی چی؟ خودش یعنی ماهیتش، علت هست برای وجودش. آیا این معقوله یا معقول نیست؟ اگر بخواهد چیزی علت باشد برای وجود، رابطه علیت و معلولیت اونها یک رابطه وجودی است و در این رابطه علت تقدم وجودی دارد بر معلول. در هر تقدم و تأخر یک ما فیه تقدم داریم و یک ما به تقدم. ما فیه تقدم در رابطه علی و معلولی وجوده، یعنی هر دو مشترکند در اینکه وجود دارند، منتها یکیش وجودش اقدم است از دیگری. عقل اون وجود را مقدم ملاحظه می کند بر وجود معلول، و این تقدم را در مقام بیان با لفظ فا توضیح میدیم، میگیم تحرکت الید فتحرک المفتاح. حرکت دست علت هست برای حرکت قلم یا حرکت کلید مثلا، ولی میگه حرکت دست علت حرکت کلیده. پس یک نوع تقدمی براش قائلی، میگیم دست حرکت کرد پس کلید حرکت کرد. این تقدم تأخری که بین علت و معلول هست این تقدم و تأخر در متن وجوده، یعنی با این که هر دو وجود دارند، عقل وجود علت را مقدم بر وجود معلول می‌بینه. پس به هر حال باید هر دو وجود داشته باشند تا یکی تقدم داشته باشد بل وجود بر دیگری. حالا اگر ماهیت واجب بخواد علت باشد برای وجود خودش، پس علت هم باید وجود داشته باشه. یعنی ماهیتی باید باشد موجود تا علت شود برای یک وجودی. در اونجا توضیح بیشتری درباره این برهان دادند که نقل کلام میکنیم در اون وجودی که برای ماهیت فرض میشه. این که میگه ماهیت تقدم دارد بل وجود بر وجودی که ازش ناشی میشه و معلول اوست، آیا این همین وجودی است که ازش ناشی میشه و معلولش هست که لازمش تقدم شیء علی نفسه هست؟ و اگر وجود دیگری است، نقل کلام میکنیم در اون وجود که آیا اون عین ذات است یا خارج از ذات. اگر خارج از ذات بود باز علت میخواد بیعت سلسل. و این چیز روشنی است که خود ماهیت وقتی اقتضای وجود و عدم نداشته باشه، این نمیتونه علت بشه برای وجود. اون تا تبیین فلسفی کردن، مفصلتر بازتر کردن که جای شبهه‌ای نمونه که ماهیت نمیتونه علت باشه برای وجود. خب پس ناچار باید بریم سراغ یک علت دیگری. خود ماهیت واجب وقتی نمیتونه علت باشه برای وجودش، علت دیگری میخواد. اگر علت دیگری داشته باشه نمیشه واجب الوجود. واجب الوجود اون است که علت است برای همه اشیاء، وجودش از خودشه نه از غیر. اگر وجودش از غیر خودش باشه این میشه معلول، میشه مخلوق، این دیگه خدا نیست. بنابراین هیچ فرضی صحیحی نمیتونیم بکنیم که ماهیت واجب علت باشد برای خودش و یا چیز دیگری علت باشد برای اتصاف ماهیت الواجب بالوجود. پس ناچار باید بگیم ماهیت نداره، یا به تعبیر دیگر ماهیته عین وجودش است، انیته. بر این برهان یه اشکال اونجا ذکر شده بود که دیگه تکرار نمی کنیم. یه اشکال خاصی در اینجا ذکر می فهمند که شاید اصلا تکرار این برهان هم به خاطر همین بوده که این اشکال ذکر بشه و جواب داده بشه. این اشکال این است که شما در ماهیات ممکنه که میگید مقام ماهیتشون اقتضای وجود و عدم نداره و یک علتی وجود را به اونها افاضه میکنه و ماهیت اون وجود را اخذ میکنه از علت، در اینجا هم باید یه ماهیتی باشد وجود را اخذ کند. یعنی همونطور که در اونجا میگفتید شما ماهیت واجب نمیشه علت فاعلی باشد برای وجود خودش، باید بگید در ممکنات هم ماهیت ممکنات نمیشه قابل باشد برای وجود خودش. چه فرق میکنه؟ هم فاعل باید تقدم داشته باشه بر فعل، علت باید تقدم داشته باشه بر معلول، هم قابل، تا قابلی هم نباشه که چیزی را نمیتونه بپذیره. پس در ممکنات هم باید بگید که قبل از این که علت وجود بدهد به ماهیت، ماهیتی باید باشه تا قبول کند وجود را. اون وقت میگیم که این وجودی که ماهیت باید داشته باشه تا وجود را قبول کند، آیا این همون وجودی است که علت میده تقدم شیء علی نفسه لازم؟ آیا وجود دیگری است نقل کلام میشه در اون وجود؟ یعنی نقضی است بر این برهان، که این برهان برهان تامی نیست. اگر برهان تامی بود نظیرش درباره ممکنات هم جاری بود. شما درباره ممکنات هم نباید بگید ماهیتی دارن، برای اینکه اگه ماهیتی داشته باشند اون ماهیت باید قابل باشد وجودی را که از علت افاضه میشه، و قبول کردن شرطش این است که وجود داشته باشه تا قبول کنه. پس معلوم میشه این برهان مخدوشه و الا چنین نقضی وارد نمیشد. یا باید ملتزم بشید که ممکنات هم ماهیت نداره، که باز اونم اختصاصی دیگه برای واجب نداشت و طرح این مسئله صحیح نبود. جواب میدن که این که ما میگیم ماهیت وجود را میگیره و متصف میشه و قبول میکنه و اینها، قبلا گفتیم قبول به دو معناست. گاهی قبول به معنای مطلق اتصاف، گاهی قبول خارجی است. مثلا ماده ای هست صورتی را قبول میکنه، یعنی تأثری انفعالی درش پدید میاد، چیزی در اون به وجود میاد، مثل ماده ترابی که مثلا صورت نباتی را یا صورت حیوانی را میپذیره. در اینجا بله، وقتی بخواد اون صورت افاضه بشه باید خود ماده قابل وجود داشته باشه. ولی اینجا وقتی ما میگیم ماهیت وجود را قبول میکند، این به اون معنای قبول خارجی نیست، این یک نقاشی ذهنی است. وگرنه ماهیت یه چیزی نیست که اینجا باشه و دستش را دراز کرده باشه پیش علت و بگه به من بده و اون بگه چشم و بهش وجود بده و اون بگیره، این حرفا نیست. در خارج غیر از وجود علت و وجود معلول چیزی نیست. عقل وجود معلولی را تحلیل میکنه به دو حیثیت، یکی معنایی که از این وجود درک میکنه، این معنای انسانیت هست، شجریت هست، بقریت هست، غنمیت هست. تو خود این معنا وجود داشتن نخواهید. اون وقت میگیم علت به این معنا، به این ماهیت وجود داد. به این وجود داد یعنی وجودی را داد که عقل این ماهیت را ازش انتظار میکنه، نه اینکه ماهیت قبلا باید یک ثبوتی، یک تقرری، یک وجود خارجی باید داشته باشه و اون وقت قبول کند وجود را. این یک تحلیل ذهنی و عقلی است. پس لازمه این که ما بگیم موجودات ممکنه ماهیت دارند و وجود را قبول می کنند، این نیست که باید ماهیتشون قبل از اعطاء وجود در خارج وجود داشته باشه و اون وقت یه چیز دیگری را از ناحیه علت به او افاضه بشه و قبول کنه. لازمه این قبول این نیست. منظور از این قبول این است که وقتی وجود معلول افاضه می شود، عقل این وجود معلولی را به دو حیثیت تحلیل می کنه، یکی را موضوع قرار می ده، یکی را محمول. میگه الانسانو صار موجودن، این به همین معناست. پس لازمش این نیست که قابل به این معنا قبل از وجود یک ثبوتی و وجودی داشته باشه. اما به خلاف این که بخوایم بگیم ماهیت واقعا وجود را ایجاد میکند، اگر بخوایم بگیم ماهیت خودش وجود را ایجاد میکند، ایجاد کردن یه چیز خارجی است، یعنی یک چیزی را در خارج تحقق می‌بخشه و این علیت حقیقی است، صرف تصویر ذهنی نیست. باید یک کاری انجام بده، اثری را ایجاد کنه و این نمیشه جز این که خودش وجود داشته باشه. پس این اشکال بر این برهان وارد نیست و این برهان تامه. قد تقدمت المسئله فی مرحله الوجوب و الامکان و تبین هناکه، اونجا هم ابتداعاً این مطلب را ذکر فرمودن که ماهیت با امکان مساوق است و اینا قبلاً بیان فرموده بودن، نتیجه تحلیلی است که قبلاً انجام گرفته که ماهیت با امکان مساوق است، هر جا ماهیت هست امکان است و هر جا امکان هست ماهیت هست. طبعاً واجب الوجود چون امکان نداره، صفت امکان نداره، امکان خاص طبعاً صفت یعنی ماهیت هم نخواهد داشت. صلی الله علی محمد و آل محمد.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دل بر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو باری به نفس ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد نیست. انتظار حرکت است، انتظار آمادگی است. این آمادگی را باید حفظ کنیم در وجود خودمون، در محیط پیرامون خودمون. و خدای متعال نعمت داده است به مردم عزیز ما، به ملت ایران، که توانستند این قدم بزرگ را بردارن و فضای انتظار را آماده کنند. این معنای انتظار فرج است. انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت آماده کردن برای اون هدفی که امام زمان علیه السلام برای اون هدف قیام خواهد کرد، اون انقلاب بزرگ تاریخی برای اون هدف انجام خواهد گرفت. و او عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا. این معنای انتظار فرج.
عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست. بی تجلای خورشید رویش، روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست.
او به جز شیعه یاری ندارد، شیعه را غیر خون جگر نیست. ای بسا شب که رفت و سحر شد، شام هجران ما را سحر نیست. بی چراغ است و دلگیر و تاریک، آسمانی که در آن قمر نیست. شیعه باشد جدا از امامش، مثل طفلی که او را پدر نیست، مثل طفلی که او را پدر نیست.
گریه عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلای خورشید رویش روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست.
کشتی ار ناخدایش نباشد ایمن از موج خوف و خطر نیست، در دل تنگ چشم انتظاران جز غم مهدی منتظر نیست. یبن زهرا کجایی که بی تو روزی از روز ما تیره تر نیست، تربت مادرت را نشانده قبر مادر نهان از پسر نیست، قبر مادر نهان از پسر.
گریه عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلای خورشید رویش روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست.
از پیغمبر صلی الله علیه فرموده که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، باز پیغمبر افضل جهاد امتی انتظار الفرج، حضرت امیر علیه السلام افضل العباده انتظار الفرج، باز حضرت امیرالمومنین احب الاعمال الی الله انتظار الفرج، حضرت جواد افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. خب حالا این مطلبه که انتظار آمادگی، اون آمادگی عملی، این یک نکته. نکته این که این انقلاب اسلامی ایران بنابرای قول امام رضوان الله انتظار الفرجه، بنابراین در این انقلاب هر گامی بخوان بردارن، هر خدمتی انجام بدن، از نظامی که الان وجود داره حمایت کنن، این انتظار فرجه.
در انتظار تو جانم به لب رسیده، بیا نسیم مهر تو بر جان و دل دمیده، بیا نسیم مهر تو بر جان و دل دمیده، بیا ز شوق وصل تو خواب از سرم پریده، بیا بیا که شام جدایی به سر رسیده، بیا چرا پنهانی ای چو مه پیدا امید من ای جاودانه، چرا پنهانی ای چو مه پیدا امید من ای جاودانه، ای جان جانانم می کشم به خدا انتظار تو را عاشقانه، پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت تا شکوفا کنی باغ جان را، چهره بنما بیا با کلام خدا تا دگرگون کنی این جهان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، صبح جمعه شما عزیزان به خیر و نیکی باشه انشاءالله. جمعه ای که نهم آبان ماه هست و سیزدهم ربیع الاول، به همه شما دوستان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. فرارسیدن هفته وحدت و ایام ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو. بنده محمد جواد محمدی هستم به همراه همکارانم آقای عبدالله جوادی تهیه کننده و جناب آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای شاهرخ نظری هماهنگی پخش در خدمت شما هستیم. بخش اول برنامه ها رو در این روز تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم. حضورتون عرض میکنم که هنگام طلوع آفتاب ساعت 6:25 دقیقه هست و اذان ظهر ساعت 11:50 دقیقه. اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد برنامه نشان صبح هست، بررسی روایات مهدوی در سخنان آیت الله نجم الدین طبسی که به مدت 30 دقیقه تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه.